یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آرش حجازی شاهد کشته شدن ندا آقا سلطان در خرداد سال 1388 به گفتگو نشسته ایم. آرش حجازی در واقع پزشک است. او در سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شد، اما علاقه اش به کار ترجمه و انتشارات بیشتر از پزشکی برایش جالب بود. اما حضور آرش حجازی در نزدیکی محل کشته شدن ندا در تهران به عنوان یک شاهد مسیر زندگی او را دگرگون کرد و ناچار به مهاجرت شد و به بریتانیا رفت. در این برنامه به روایت آرش حجازی در مورد آنچه که پس از کشته شدن ندا آقا سلطان بر او گذشت می‌پردازیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت آرش حجازی توجه فرمایید. ابتدا بپردازیم به روزهای جوانی شما و دوران دانشجویی در ایران و پس از اون در دانشگاه آکسفورد. ظاهرا شما پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران تصمیم گرفتین که کارتون رو عوض کنید. بیشتر در این مورد توضیح بدین.
من سال 1375 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه علوم پزشکی ایران از رشته پزشکی. و همون سالم رفتم سربازی، دو سال سربازی خدمت کردم به عنوان پزشک و در حین سربازی از قبلش ما همیشه علاقه داشتیم به کار انتشارات و کار ترجمه و تألیف و با یکی از هم دوستانم انتشارات کاروان رو تأسیس کردیم. خیلی هم دشوار بود، تقریبا هیچ چیز اطلاعات روشنی نداشتیم از اینکه چجوری باید یه انتشارات رو راه انداخت، ولی دلمون می‌خواست این کار رو بکنیم. اون تا بعد از اینکه من از سربازیم تمام شد و شروع به کار کردم، در یه مقطعی بعد انتخاب میکردم بین اینکه آیا دلم میخواد کار پزشکی بکنم یا کار انتشارات. نمیتونستم دیگه هر دو رو با هم بکنم. عملا مسیر ادامه تحصیل پزشکی من توی ایران مسدود شده بود به علت مسائلی که توی دانشگاه برای من پیش اومده بود و انتشارات هم خیلی جذب شده بودم.
چه مسئله در دانشگاه براتون پیش اومده بود؟ میشه کمی درباره
صحبت؟ سالها گذاشتم، خیلی مسخره است از الان گفتنش، ولی من اون موقع توی دانشگاه من موهای سرم بلند بود، دوست نداشتم موهای سرم رو کوتاه کنم و برای همین چند بار به کمیته انضباطی من ارسال کردن. منم مقاومت میکردم در اون سن و سال و آخرش هم به من خیلی رسما یه اخطار دادن و گفتن که شما فکر ادامه تحصیل در این کشور نباش.
شما در دوران دانشجویی و در همون روزها در 23 سالگی رمانی نوشته بودین با عنوان اندوه ما و ظاهرا همونطور که خودتون هم اشاره کردین از همون روزهای جوانی به نوشتن علاقه داشتین، اما چرا رشته پزشکی رو ادامه میدادین؟
من پزشکی رو همیشه دوست داشتم، من الانم دوست دارم، هرچند فعال نیستم در رشته پزشکی. من رشته پزشکی رو خیلی دوست داشتم و برای من همون رمان اندوه ما هم که شما اشاره می‌فرمایید داستان زندگی پزشکه. منتها در جایی رسیدم به این نتیجه که به خصوص بعد از اینکه از در دوران سربازی و بعد از سربازی که اومدم بیرون، مدت کوتاهی که کار می‌کردم، متأسفانه برای من راجع به پزشکای دیگه نمیتونم بگم، ولی برای من خیلی دشوار شده نامه کار دادن به خاطر اینکه فساد رو اونقدر بالا میدیدم در نظر شبکه بهداشتی کشور که احساس میکردم اگه من خودم یا بعد وارد اون سیستم بشم یا اینکه نمیتونم سلامت روان و اخلاق خودم رو حفظ کنم، یکیش رو دست میدم، یا سلامت روانم رو یا سلامت اخلاقی رو. و در با توجه به اینکه انتشارات کاروان رو هم تأسیس کرده بودیم و داشت موفق میشد و من هم به شدت جذب شده بودم در انتشارات کاروان، تصمیم گرفتم که کار انتشارات رو ادامه بدم و پزشکی رو به طور کلی گذاشتم کنار.
و ظاهراً در همون روزها شما رفتین به آکسفورد تا اونجایی که من میدونم برای گرفتن تخصص پزشکی یا کارهای دیگه، اما به تهران برگشتین.
آکسفورد سالها بعد بود. آکسفورد رو من سال 2008 یعنی 87 تقریباً 10 سال از تحصیل انتشارات کاروان گذاشته بود و کاروان انتشارات بسیار موفقی شده بود در اون مقطع. من در اون مقطع به این تصمیمی که داشتیم این بود که انتشارات کاروان رو یواش یواش بعد از سالها موفقیتی که تو ایران به دست آورده بود توسعه بدیم و تبدیل کنیم به یک انتشارات بین‌المللی و شعبش رو بزنیم در کشورهای مختلف و به خصوص با هدف اینکه یه پل ارتباطی ایجاد کنه بین نویسندگان ایرانی و جامعه بین‌المللی و برعکس. و برای همون من اومدم دانشگاه آکسفورد بروکس، کارشناسی ارشد گرفتم در رشته نشر و همون موقع بود که من اون بقایی که شما اول صحبتتون اشاره فرمودید، من تو آکسفورد بودم به عنوان دانشجو و اومده بودم ایران برای تغییر منزلم.
در واقع تا اونجایی که من خبر دارم شما برای انتشار رمان کیخسرو به تهران برگشته بودین. چه بله. شد که به هر حال درستون رو رها کردین و به ایران برگشتین در اون دوران خاص؟
چند تا اتفاق همزمان افتاده بود. خرداد ماه مصادف با ماه جوان فرنگی، ما درسامون تموم شده بود توی دانشگاه و وارد تعطیلات تابستونی شده بودیم و باید دیگه رساله فوق لیسانسمون رو می‌نوشتیم تا پایان سپتامبر. بنابراین دیگه کلاسی من نداشتم. ما اجاره نشین بودیم توی ایران و من خونه‌ای که اجاره کرده بودم رو نگه داشته بودم، چون قصد مهم بود که من بعد از اینکه کارشناسی ارشدم تموم شد برگردم ایران بعد از اون یک سال. ولی صاحب خونه ما عملا میخواست که ما بلند شیم و ما فرصت کوتاهی داده بود برای اینکه خونه رو تخلیه کنیم. من با عجله اومدم تهران در اون مقطع که خونه رو عوض کنم. همزمان با اون قضیه رمان کیخسرو من داشت در میومد و من دلم میخواست که اون رمان رو با توجه به موفقیتی که رمان قبلیم شاهزاده سرزمین ابدیت داشتم، میخواست حضور داشته باشم و با خوانندگانم بتونم با هم رابطه بندازیم. بنابراین با همکارانم صحبت کردم که در اون مدتی که من میام تهران رمان رو هم در همون مقطع ما منتشر بکنیم. دو تا اتفاق با هم بود. من اومدم تهران، خانواده من توی انگلیس موندن که در اون یک سال اومده بودم پیش من در دوران کارشناسی و من تو اون مدت اومدم تهران که مصادف بود با انتخابات ریاست جمهوری در ایران و قصد منم این بود که حدود یک ماه و نیم توی تهران بمونم، به خصوص که تز مقداری راجع به مسائل نشر در ایران بود. میخواستم تحقیقات بیشتری بکنم در مورد مسائل نشر در ایران برای تزم، ولی خب خیلی کوتاه شد سفرم به خاطر اتفاقاتی که افتاد.
آیا جزوی در جایی نوشته بودین که سفری ساده به ایران زندگیم را زیر رو کرد، پیش از آن ناشر بودم، نویسنده بودم، پزشک بودم و سرم به زندگی خودم، شاهد قتل زن جوانی شدم، دیگر نه ناشر بودم، نه نویسنده و نه پزشک. سرنوشت نقش تازه‌ای برایم رقم زد. از آن روز به بعد شاهد بودم. از اون روزهای حجازی و حال و هوایی که پس از شاهد قتل ندا بودن در شما و اطراف شما وجود داشت برای ما بیشتر اگر ممکنه بگین.
بله، داستان رو من بارها به شکل‌های مختلف گفتم ولی هرگز راجع به نقش خودم و چه بعدش سر خودم اومد صحبت نکردم در طول این 14 سال گذشته، به خاطر اینکه اولویت به نظر من داستان ندا بوده همیشه و اون خون ناحقی که ریخته شده و من قصد نداشتم که با داستان شخصی خودم بخوام اون داستان رو اهمیتش رو بخوام تحت شعاع قرار بدم. ماجرا این بود که من اومدم تهران و مصادف شد با همون روزهای تظاهرات بعد از انتخابات و روز 30 خرداد که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنانمون شد، از جمله ندا که من شاهدش بودم. من در اون لحظه اصلا به چیزی فکر نمی کردم. من در اون لحظه اصلا فکر نمی کردم عواقب این عمل چیه و چی خواهد شد و اینا. من توی اون صحنه بودم و شبش که رفتم خونه پدر مادرم، خودم رو دیدم و ندا رو دیدم که داشت از شبکه‌های مختلف بین‌المللی پخش می‌شد و فرداشم رفتم سر کارم. البته خیلی شوکه بودم، خیلی ضربه روانی سنگینی بود اون دیدن اون صحنه، ولی رفتم سر کارم. پس فرداشم رفتم سر کارم و فکر نمی‌کردم که اتفاقی بیفته. فکر کردم خب اون موقع حالا تصوراتم یه مقداری ساده انگارانه‌تر بود شاید، چون فکر می‌کردم خب یه نفر کشته شده تو خیابون، حالا رسیدگی می‌کنم، ویدیوش در اومده، رسیدگی می‌کنن، ضارب رو پیدا می‌کنن با توجه به اینکه ویدیوهایی که بعدش در اومده بود و با اطلاعاتی که به هر حال مردم داشتن کافی بود یه تحقیق بکنم و حقی از این خونه به ناحق ریخته شده احیا بشه. منتها یکی دو روز بعد دیدیم که همینجوری شروع کردن به انکار و اولش گفتن که این خانم اصلا ایران نیست، یونانه، که حالا به هر حال یک شخص دیگری رو پیدا کرده بودن با شباهت اسمی و گفتم خانم یونانه، یکی میگفتش که تو سرش گلوله زدن، یکی میگفت بر پاش زدن، یکی میگفت نزدن، یکی میگفت صحنه سازیه و من بازم هنوز نمیدونستم چیکار میخوام بکنم. هنوز موقعیت چیزی موضعی نداشتم چون برخو من هم میترسیدم و نگران بودم، تا اینکه آقای پائولو کوئلیو که من مترجم آثارش بودم و ناشر آثارش بودم و برخو دوستی با هم داشتیم، ایشون من رو شناسایی کرد و توی اون ویدیو و یه ایمیل به من زد که این تویی، که من گفتم منم ولی فعلا نمیخوام چیزی به کسی بگی لطفا، که ایشون هم حالا به زعم خودش توی وبلاگش نوشت من این شخص رو میشناسم، حالا اسم من رو نیاورد ولی گفت یه دکتریه که من دوست منه، دکتر ایرانی که دوست منه و اینا، و تقریبا کافی بود دیگه یکی دو دقیقه وقت بذارن تا من رو بتونن شناسایی کنن و با یکی دو تا دوستان مشورت کردم. تو اون شرایط خیلی تنش داشت تهران، حالا برای اونایی که تو تهران بودن یادشون باشه میدونن که خیلی فضا متشنج بود و دستگیری‌های خیلی وسیع داشت انجام می‌شد و من همسر و فرزندم توی انگلیس بودن هنوز، چون اونا با من نیومده بودن ایران و به این نتیجه رسیدم که شاید لازم باشه که فعلا از کشور خارج بشم.
بله، اما پیش از خروجتون آقای حجازی میخوام ازتون یک سوال بکنم. میدونم که در مورد ماجرای قتل ندا و لحظاتی که شاهدش بودین بارها صحبت کردین و یادآوری اون لحظات بسیار تلخه، اما آیا ممکنه خیلی خلاصه بگین که در خیابان کارگر شمالی تهران و در 30 خرداد سال 88 چه گذشت؟
بله، ما توی دفتر انتشارات کاروان بودیم. انتشارات کاروان خیابان به نام خیابان شهید صالحی جاش بود اون موقع که موازی خیابان کارگر بود و ما همون روز، خب ما تعدادی از همکاران من، دوستانی که اونجا بودن، جوانانی بودن که خیلی پرشور بودن و خیلی دلشون می‌خواست این تظاهرات شرکت کنن و ما می‌دونستیم بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه روز قبل که به عملاً تهدید کرده بود همه را به خشونت و قتل، ما می‌دونستیم که مثل روزهای قبل نخواهد بود این تظاهرات. روزهای قبل هم تظاهرات بود، خود من هم شرکت کرده بودم، منتها مثلا در تظاهرات 25 خرداد که اون راهپیمایی مشهور سکوت، منتها هرچند یه سری خشونت‌هایی شده بود ولی تظاهرات خیلی مسالمت‌آمیز برگزار شده بود، ولی اون روز می‌دونستیم که خشونت در کار خواهد بود. بنابراین من همش تلاش داشتم می‌کردم که همکاران جوان‌ترم رو که دلشون می‌خواست برن بیرون رو جلوشون رو بکنم، ولی به هر حال نمی‌خواستم برن. من هم فکر کردم که خب من مثلا بزرگترم و با اینا برم که مواظبشون باشم. از دفتر انتشارات کاروان اومدیم بیرون و گفتیم می‌ریم تا سر خیابون توی کارگر ببینیم چه خبره. اون تو ما همین از در کاروان که اومدیم بیرون بوی گاز اشک‌آور زد به مشاممون. خیابونی رو که خیابون شهید صالحی رو به خیابون کارگر وصل میکنه، خیابون خسروی، ما اون رو طی کردیم، رسیدیم به انتهای خیابون و رسیدیم به خیابون کارگر. خب اونجا نیروهای ضد شورش با موتورسیکلت ایستاده بودن، صف کشیده بودن و مردم هم این طرف داشتن تظاهرات میکردن. یه فاصله بینشون بود، موتورسیکلت ها گاز اشک‌آور پرتاب میکردن، مردم عقب کشیده بودن، آتیش روشن کرده بودن، گاهی سنگ پرت میکردن، گاهی شعار میدادن. ما همونجوری اون گوشه وایساده بودیم فقط نگاه میکردیم. من اونجا ندا آقا سلطان رو دیدم همراه با اون آقایی که همراهشون بود که بعداً میدونیم اسمشون آقای پناهی بود. من البته اون موقع هیچ کدومشون رو نمیشناختم و توجهم جلب شد به خاطر اینکه اون خانم اونجا حضور داشت، اون هم نظاره‌گر بود، تظاهرات حضور فعال نداشتن، اونا نظاره‌گر بودن ولی گاهی یه شعاری هم مثلا خانم ندا آقا سلطان میداد، مرگ بر دیکتاتور، یادمه که داد زد یه بار، ولی توی جمعیت نبودم، ما همه تماشاگر بودیم اولا. و بعد یه دفعه نیروهای موتورسیکلت ها شروع کردن هجوم آوردن به سمت مردمی که تو خیابان کارگر تجمع داشتن و من بلافاصله شروع کردم داد زدن سر همکارام و دوستان که برگردیم عقب و همه اونایی که وایساده بودن کنار خیابون توی کوچه خسروی شروع کردیم حرکت عقب و ما تقریبا به دو تا خودمون به انتهای کوچه خسروی برسیم، به اون چهارراهی که تقاطع خیابان شهید صالحی و خیابان خسروی قرار داشت. همونجا به انتهای خیابان که رسیدیم یه مقدار دیگه گیج بودیم، گاز اشک‌آور چشامون میسوخت، صدای سر صدا میومد، شعار موتورسیکلت و به حال یه فضای روبی بود و ما هم همه گیج بودیم که چیکار کنیم، تا اینکه یه دفعه صدای بنگ بلند شد و یکی از دوستانم که اونجا وایساده بودیم برگشتم گفتم چی بود چی شد، گلوله بود؟ همکارم گفت نه گلوله نیست، میگن مشقی میزنن. و همونجوری که ما حالا داشتیم نگاه میکنم یه دفعه یکی دیگه از همکاران داد زد اون خانم رو نگاه کن داره خون بالا میاره، که خانم ندا آقا سلطان بود که تقریبا دو سه متری من ایستاده بود. من برگشتم و دیدم که متاسفانه از سینه‌اش بود که خون میریخت بیرون تا فوران می‌زد و همونجا داشت میافتاد که من به سمتش حرکت کردم همراه با دو سه نفر دیگه که کمکش کنیم که روی زمین افتاد و من سعی کردم جریان خون رو متوقف کنم، منتها شدت جریان خون انقدر بالا بود که تقریبا تشخیص من این بود که گلوله به آرتش خورده و ظرف تقریبا کمتر از یک دقیقه بدنش از خون خالی شد و متاسفانه فوت کرد همونجا. هیچ کاری از دست کسی بر نمیومد در اون لحظه. من ایستادم، همکارانم تقریبا دیگه شوک صحنه انقدر قوی بود که من شاید در مثلا دو سه دقیقه دیگه یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد. دیدم که یه خانمو بلند کردن، سوار یه ماشین کردن، بردن به بیمارستان.
و ظاهرا دقایقی پس از قتل ندا مردم فردی رو گرفته بودند و او رو متهم به تیراندازی به ندا می کردن، اما او گفته بود که قصد کشتن نداشته، اما مردم کارت شناسایی او رو گرفتن و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. ظاهرا مردی به نام عباس کارگر جاوید بود. آیا خبر دارین که قوه قضاییه بعد از این 14 سال در این مورد پرونده‌ای تشکیل داده باشه؟
بالا من میتونم فقط اون چیزی که اطلاع شنیده هم رو بگم. اون صحنه رو بله من اونجا بودم و حضور دارم و قشنگ یادمه و اینکه ایشون فریاد میزد که قصد کشتنش نمیخواستم بکشمش رو یادمه. مردم لباسش رو از تنش در آوردن، پیرهنش رو از تنش در آوردن و کارت شناساییش رو ازش گرفتن، تا بعدش هم رهاش کردن که بره، حالا به دلایل مختلف. مهمترین دلیلش فکر می‌کنم این بود که نمی‌دونستن چیکارش کنن، برای اینکه اگر که گفتن اگر ببرن به تحویلش بدن خب خودشونو می‌گیرن. اون موقع هم که به هر حال نمی‌خواستن مثل خودشون خوشونت به خرج بدن و به هر حال رهاش کردن. رفت. کارت شناسایی ایشون چند هفته بعد بیرون اومد توی اینترنت و مردم اومدن سراغ من، یه سری رسانه‌ها اومدن و من چک کردن که آیا من تایید می‌کنم که ایشون همون شخصه و من تایید کردم که بله ایشون همون شخصیه که تون صحنه من دیدم و بعدش مدتی بعدش ویدیوی اون صحنه هم در اومد که تایید می‌کرد همون ماجرا. یعنی همه اینا حرفایی که من زده بودم و هرچند اولش حکومت ایران هرچی من گفتم رو سعی کرد رد کنه، ولی عملا بعدش هر دفعه یه شواهد بیشتری بیرون میومد که تایید میکرد مسائلی که من دیده بودم. بعدش من میدونم که خانواده آقا سلطان میدونم که تشکیل پرونده دادن، ولی اون پرونده هرگز به جایی نرسید تا جایی که اطلاع دارم. شنیدم، مطمئن نیستم، تا چند ماه بعدم یه فیلمی ساخت رادیو تلویزیون که ایشون رو آوردن تو اونجا و همکار سابق من اوردن جلوی ایشون قرار دادن دو یه مسئله ای. ولی به هر حال هرگز فکر نمی کنم که دادگاه درستی تشکیل شد برای ایشون و الان هم که ایشون شنیدم که فامیلیشون عوض کردن و ترفیع هم گرفتن.
آقای اجازی، شما چند روز پس از کشته شدن ندا از ایران خارج شدین و اولین بار در خارج از کشور از اینکه شاهد این ماجرا بودین خبر دادین. در ایران چرا دست به یک همچون کاری نزدین؟
میترسیدم بدون رو در بایستی. من اولا تو ایران اصلا میترسیدم که شناسایی بشم تو اون ویدیو، یعنی اون روزها روزهای خیلی خطرناکی بود و من توی ایران خب کافی بود که من یک کلمه حرف بزنم، شما دیدید که در کشور ما با شاهدان چه میکنند، از خبرنگارانی که خبری رو پخش میکنن الان تو زندانن، خبر موثقی رو که فقط خبرنگار گزارش کرده، دو تا خبرنگار عزیز ما الان توی زندان هستن، تا کشته های مثلا آقای عباس دریس رو میبینید و یا آقای دکتر رامین اندرجانی که همون سال به جرم شهادت دادن و مقاومت برای اجرای یه سری فرامین نیروی انتظامی به قتل رسیدن. بنابراین میترسیدم. از ایران هم خارج شدم، اولش مطمئن نبودم که میخوام صحبت بکنم راجع به این قضیه. منتها وقتی من از ایران خارج شدم، چون تو چند روزی که تو ایران بودیم ما دسترسی آنچنانی نداشتیم به اخبار، اینترنت به شدت قطع شده بود و اخبار فقط شفاهی بود و یک گاهی اینور اونور میتونستیم یه خبری برنامه. من اصلا نمیدونستم عمر انکاری که حکومت داره میکنه سر این قضیه. وقتی از ایران خارج شدم متوجه شدم که به طور کلی دارن انکار میکنن قتل این خانم رو و میگم ما سفیر ایران تو مکزیک رو دیدم که برگشت که ایشون رو CIA کشته، نمیدونم تو سرش گلوله زده، یکی دیگه گفت مجاهدین کشتنش، یکی دیگه گفت اصلا یعنی یه جوری اصلا نکشتنش، اصلا صحنه سازی بوده. و با توجه به اینکه یه مقداری هم دیگه شناسایی شده بودم در اون مقطع، من یه تصمیم داشتم بگیرم، یکی اینکه حالا شناسایی شده بودم میتونستم سکوت کنم، ولی تصمیم گرفتم که صحبت کنم، برای اینکه به نظر من این خونه بیگناهی که ریخته شده بود حقش نبود که اینجور انکار بشه و فکر کردم که شهادت دادن من حداقل شاید کمک کنه به نزدیک شدن ما به اجرای عدالت و اونجا بود که صحبت کردم با رسانه‌های خارجی صحبت کردم و بعدش هم با رسانه‌های ایرانی هم صحبت کردم.
در این سالها شما علاوه بر ترجمه کتاب‌های مختلف از جمله ترجمه‌های پائولو کویلو، ترانه‌سرا و رمان‌نویس سرشناس برزیلی چندین رمان هم نوشتین و کتابی با عنوان نگاه آهو به زبان انگلیسی نوشتین که در واقع خاطرات شماست و نگاه آهو تا اونجایی که من میدانم اشاره است به نگاه ندا آقا سلطان در اون لحظات پایانی و بحران عاطفی و تأثیری که قتل ندا بر روح و روان شما گذاشت. آیا درسته؟
درسته. سه تا رمان نوشتم تو ایران به زبان فارسی منتشر شده و وقتی اومدم خارج از ایران بعد از اون ماجراها به حال زندگی خودم من مسئله من این شده بود بیشتر جریان درمانی بود نوشتن اون کتاب. بیشتر انقدر فشار داشتم و انقدر زندگی خودم رو مرور میکردم که یک آژانس ادبی که اومدن سراغ من و من گفتن تا حالا فکر کردی راجع به خاطرات چیزی بنویسی؟ من گفتم که باره یه قلمه نوشتم ولی فکر نکرده بودم کتابش کنم. من خاطرات خودم رو از سال 1357 من 8 سالم بود اون موقع و از زمان انقلاب تا روزی که از ایران خارج شدم و مدت کوتاه بعدش رو به کتاب در آوردم، از نگاه یه پسر بچه‌ای که توی کشوری بزرگ شد که انقلابی رو دید و جنگی رو دید و حالا به قول جریان اصلاحات رو دید و شکست اصلاحات رو دید و امیداش رو به طور کلی ناامید شد و من این رو در قالب یک کتاب نوشتم که پایانش ختم میشه به ماجرای کشته شدن ندا. و درست میفرمایید، نگاه آهو منظور من در رمان شاهتخت سرزمین ابدیت هم یه تیکه دارم که دارم یه آهوی رو تصویر میکنم که گلوله خورده و شکارچی که داره به نزدیک میشه بهش که بکشتش و میگم اون نگاه در اون لحظه چه معنایی داره و اون نگاهی که من توی ندا دیدم در اون لحظه من رو بعدها هرچی فکر میکردم یاد اون آهو میداخت، آهویی که زخم خورده و شکارچی که داره بهش نزدیک میشه که جونشو بگیره و هیچ کاری از دستش بر نمیاد و فقط میپرسه چرا، برای چی باید من این کارو بکنم، نمیدونه. اون رمان نیست، خاطرات.
و در این لحظات پایانی این گفتگوی جالب به عنوان یک نویسنده و مترجم و ناشر، شما چه آرزویی برای ایران و مردم ایران دارین؟
من فقط آرزوی فکر میکنم که مهمترین مسئلهی که داریم برای ایران برای اینکه بتونیم به سعادت برسیم شادیه. یعنی اگر مردم ما راهی به سمت شادی پیدا بکنن و موانع علیه شادی از سر راه مردم ایران برداشته بشه، سعادت و بهروزی همه با هم همراهش میاد. و مردم ما متاسفانه الان 45 ساله که روی شادی رو ندیدن و این ناامیدی عجیبی رو برای مردم ما ایجاد کرده و من متاسفانه در شرایط فعلی راهی به جلو نمیبینم برای رسیدن به اون شادی، ولی این آرزوی قلبی منه.
و در پایان آیه حجازی، آیا موضوع یا موردی هست که تا به حال مطرح نکردین و الان میخواین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
من نمیتونم به عنوان یک کسی که برخواه من یه مهاجر تبعیدی هستم خارج از ایران و خیلی وقت آمد وقتی یه حرفی میزنم یه عده ممکنه بگن به حق بگن شما در خارج این خبر ندارید و کنار گرد نشستین حرف میزنید. منتها من چیزی که حالا تو قبلا هم توی رسانه‌های جمعی نوشتم و الان میگم وجدان راحت قیمت نداره و من فکر میکنم ترس مهمه و ترس عامل بزرگیه و نمیشه انکارش کرد. خود من درگیر ترس بودم بسیار، ولی هرگز به اندازه موقعی که حقیقت رو گفتم و شهادت دادم بر حقیقت احساس آرامش نکردم و راحت نخوابیدم. و من توصیه میکنم که ما بیایم بشینیم فکر کنیم به این که چه کار باید بکنیم که وجدانمون راحت باشه نسبت به خودمون، به نسبت به ما. خیلی صحبت میکنن که ادای وظیفه داریم به کشورمون، به هم نوعمون، همه اینا درست، ولی مهمترین وظیفه رو ما نسبت به خودمون داریم و نسبت به وجدان خودمون. و من خواهش میکنم که هر کسی هر کاری میخواد بکنه اول فکر کنه ببینه که در مقابل وجدان خودش پاسخگو هست یا نه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره. برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.